بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این مطلب بود که بعد از اینکه گفتیم اعاده در اعمال تقیه نیست، حالا آیا می شود گفت که عمل تقیه آثاری که باید برش بار بشه رو داره؟ اگر وضوست، رفع حدث کرده، اگر عقودند باعث تملیک و تملک و آثاری که عقود دارند شدند. مرحوم شیخ انصاری چنان که ازشون خوندیم ایشون گفته بود نه. امام فرمودند که چرا این آثار رو داره. اون وقت امام نکته‌ای که داشتند این بود که می فرمودند در عقود و ایقاعات این آثار هست. علتش هم اینه که وقتی خب شارع اومده گفته کل شیء یضطر الیه ابن آدم فهو حلال فقد احله، یا کل شیء یعمل تقیتا فهو جائز. خب این مثل احل الله البیع. در رابطه با عقود و ایقاعات دیروز بحث کردیم تموم شد. در رابطه با عبادات در این باره دو فرض داریم. یکی عبادات نفسی هست، این هم درشون قول به حلیت و قول به ترتب اثر همون استدلالو داره، همون ترتیبی که در اونجا هست اینجا هم هست. به این بیان که میگیم خب وقتی به شما آمدن گفتن این عمل رو تقییتا انجام بدید، در این صورت باید قائل به توسعه در مأمور به بشید. طبیعتا توسعه در مأمور به هم به اینه که بگیم اگر شما کاری را در مقام تقیه انجام بدید مطابقت معتی و به با مأمور به میکنه. از اول شارع از شما اینو خواسته، این یه نوع حکومت در دلیل محکومه. از اول بهتون گفته بوده نماز بخونید، حالا نمازی که شما میخونید یه مأمور بهی بوده، چگونه یه مأمور بهی داره در حال یه معتی و بهی دارید در حالت غیر اضطرار، یه معتی و بهی هم دارید در حالت اضطرار. این معتی و به اضطراریتون مطابق مأمور به اضطراریتون، از اول شارع اومده توسعه در مأمور به. خب این استدلال مطابق. در رابطه با تکالیف غیری یک شبهه وجود داره که این شبهه قابل تحمله. یه نقضی هم وجود داره که این نقضش هم قابل توجهه، که اینو ببینیم باید چه بکنیم. در رابطه با تکالیف غیری، یعنی بحث اینجا اینه که شما وضوی تقیه‌ای گرفتید، اینجا اونی که شما بهش مضطر تقیه‌ای هستید نمازه، نه وضو. چون باید نماز میخوندید این شرط رو باید به جا میآوردید. پس اگه لولد سلات نسبت به وضو ما اجباری نداشتیم. بذار ممکنه این نقص پیش، این شبه پیش بیاد، بگن ما که نسبت به وضوع اضطراری نداشتیم، اضطرار در حقیقت نسبت به صلات بوده. پس کل شیء یضطر رو الیه ابن آدم فقط احله الله شامل وضوع نمیشه. جوابش هم روشنه این. خب چرا؟ فرضم داره. خب ما تقییتاً باید وضوع رو، خود وضوع رو بهش گرفتار شده بودیم. تا اینجاش بحث راحت بود. مشکلی که پیدا میشه، یک نقضی وارد میشه به طهارت خبثی. در رابطه با طهارت خبثی، اگر مثلا فرض بفرمایید که در میان اهل سنت کسی بود و گفت بول به تجفیف طاهر میشه، یعنی همین مقدار که موضع بول رو خوش کنند ولو به مالیدن به دیوار، این پاک میشه، در حالی که از نظر شیعه این گونه نیست. حالا کسی تقییتا مجبور شد طهارت خبثی رو با طریقه اهل سنت بگیره، آیا ملتزم میشید به این که بعدن که تقیه خارج شد این کماکان پاکه؟ این اشکالیست که میگن خب اگر میگید اینم بگید. در واجبات غیریه اگه میگید این چه فرقی با اون میکنه؟ وضوع تقیهی اگه آثار خودش که طهارت حدثیه رو میاره، استنجاء خبثی و استنجاء تقیهی هم آثار خودش که طهارت خبثیه است رو میاره، اونا باید بگید. و چون اونو نمیگید پس معلوم میشه در واجبات غیری این گونه نیست. حالا لو فرض گروهی بودن، ما نمیدونیم الان احاطه بر فتوای اهل سنت نداریم، اشون میگن دارن، لابد بوده که مطرح شده، من چون ندیدم. یکی از طهارت ها نمیدونم طهارت در بدن یا طهارت در اشیاء خارجی، در مسجد الحرام همین هست، اونا به کارهای عجیب غریب میکنن، میریزن آب میریزن جمع میکنن، یه کارهای انجام میدن که اینا با بحث ماها در نمیاد. بود مثلا حالا ممکن امام در جواب یه نکته‌ای دارن، میگن که ممکنه ما اینگونه جواب بدیم، بگیم در طهارت حدثی اگر شما وضو میگیرید، خب وضو خودش تقیهیه، میگید تقیه در وضو، بعدم میگید که خب ما انجام میدیم. این در حقیقت چجور میشه؟ اینجوری میشه که بگیم تقیه که به نسبت، یعنی شرایط تقیه که در وضو پدید میاد، میتونیم بگیم شارع گفته الوضوء حلال، الوضوء جائز، الوضوء صحیح. انتصاب صحت به وضوء به بیان ادله ممکنه، اما نمیشه گفت الاستنجاء صحیح، الاستنجاء به مثلا به تجویف جائز، تکلف داره. تو نگاه بکنید، ما در حقیقت یه علت داریم یه معلول، در طرف طهارت حدثی علتمون وضوع، معلولمون طهارت حدثی، یعنی رفع الحدث. در طهارت خبثی علتمون استنجاء، معلولمون طهارت خبثی یعنی رفع الخبث. اگر در لسان روایت گفته کل شیئن یزتر رو الیه ابن آدم فهوه حلال، یعنی باید بتونیم بگیم عرفن میگن هازا حلالو، به وضو میگن هازا حلالو، این غسل حلاله، این وضو حلاله، ولی در رابطه با استنجا نمیگن این حلاله، یعنی تعبیر حلال براش به کار نمیبرن، یعنی کن عرفن گفته نمیشه که این نوع تجفیف جائزه، حلاله. شاید هم علت اصلیش هم اینه که به طور کلی که طهارت خبثی واجب نیست، اگه واجبه بر نماز واجبه، در حالی که وضو خودش استحباب نفسی داره، یعنی شما در وضو اگه چپه بگیرید، نه دیگه اضافات من به متن امامه، در وضو اگه چپه بگیرید یک نوع بدعته، لذا حتی اگرم بر نمازم نباشه، حتی اگه برای لمس قرآن هم نباشه، حتی اگر برای طواف هم نباشه، شما همینجوری وضو بگیرید صحیحش مستحبه، اگرم بخوای گردن شارع بذاری این نوع بدعته، ادخال مالیس فدین فدینه، در حالی که در طهارت خبثی بی حد نفسه طهارت خبثی حکمی نداره، هر کار میخواد بکنه بکن، هر جوری میخواد استنجا کنه بکن، اونی که هست اینه برای نماز این گونه باید باشه، ولی اصلا یه نفر دلش نمیخواد در طول روز استنجا کنه، همجور میخواد را بره، جالا احکام خاصه ای هم داره که اگر مثلا با آب باشه چجور باید باشه، اگر با سنگ باشه چجور باشه، با نمیدونم کلوخ باشه چجور باشه، این فرد اگر نمیخواد این کار بخونه واجب نیست، اگر خواست نماز بخونه باید تمیز باشه، این آقا دو بارم در روز بس، یکی ده دقیقه مونده به مغرب بره یه تطهیر بکنه، نماز ظهر و عصر و بعد نماز مغرب و عشا رو بخونه، یکی هم دم صبح، بقیهش همینجوری متنجسن را بره، مثلا اصلا تطهیر نکنه، اشکال نداره، بعدم انواع مختلف انجام دادن بدعتی درش پیدا نمیشه، از اون طرفم حالا خیلی هم طرف مقیدن این کار بکنه استحبابی نداره، لذا نمیگن عرفن که این کار جائزون، یعنی مثلا طرف بگه آقا من گرفتار شدم الان به من میگن باید تجفیف کنی، تجفیف کنی، عرف بگه جایزه، ولی در مورد وضو که انم میگن این جائزه، این معطل استدلال امامه.
ما دو تا مطلب در مورد تقیه داریم که یه موردش رو همه اتفاق دارن که نمیشه، یعنی باید جبران عمل انجام بشه، تقیه عدمیه،
بله
اینجا نمیشه بگیم که مثلا اون دیگه انجام نشده، مثلا این نجاست خب هست این کاری نکرده و لازمش میشه که جزون داریم که همه میگن باید بعدا
نه، اینو نمیشه گفت، به خاطر اینکه اگر طرف مجففاً اگر اصطلاحش درست باشه رفت نماز خوند، نمازش درسته، اعاده نمیخواد، ما آثار بعدی رو میگیم، اگر عدم بود همون نمازم باطل، در حالی که نه، اگر واقعا گرفتاره نماز درسته طبق عدله، منطقه بحث اینه که این آثار میمونه بعدن اینه، نکته تو نکته خوبی بود، تم کنم جوابشی باشه. خب ببینید، و اما یه نکته، دو تا نکته داریم بعدش که اون دو تا نکته رو بگیم، به خصوص نکته توجه دادن دوستان که باید ما طبق مبانی که قبلا گفتیم یه مقداری از فرمایش امام اینجا عدول کنیم، یعنی طبق مبانی که گفتیم یه حاشیه‌ای بزنیم، لذا اول حرف ایشونو ببینیم، بعد ببینیم که میتونیم از این مسئله همین حرف رو بزنیم یا به سبب مبنایی که در لاحرج گرفتیم باید بحث رو عوض کنیم. ببینید، اما غیر هما کل وضو و غیره فقط عرفتن از ظاهر من کثیر من عمومات تقیه و اطلاقاتها معتی و به تقیهی مصداق ماهیت معمور به، و امر به مأمور به یسقط امره، یعنی امر به مأمور به ساقط میشه به اتیانه، یعنی به اتیان المعتیه به تقیه. اما به نسبه به تکالیف نفسی، خب ظاهره روشنه همون چیزی که در معاملات میگفتیم اینجا میگیم، میگیم توسعه هست، خب بهش گفتن شما نماز گرفتاری، بله توسعه در مأمور به از باب حکومت عدله تقیه میشه حاکم بر اون. اما تکالیف غیری مثل وضوع و غسل توهم شده که بگیم عدله تقیه شامل اینها نمیشه و اختصاص های این اختصاص عدله تقیه به نفسیات. اتیان صلات با وضوع کذایی صلات ممای از سر رو الهی تا و جالزه. امام توضیح ندادن، معنی توضیح دادن اینو باید ممان اضافه مطلب شو بیاریم. وضو که مسترمه نبوده که، اتیان و صلات جائز بوده، خب نمازم انجام شد تموم شد رفت، این وضوع چی؟ اما بعد رفع تقیه دیگه صلات قبلی که تموم شده، صلات جدید آیا مسترون الیه؟ صلات حل و صلات مع الوضوع و غسل تقیه ای؟ نقضشم این که کمالای کن تجفیف و محل البول تقییتن موجبن لتطهیر، فکما لا یرفع ذلک الخبث همینطورم لا یرفع ذلک الحدث. شایدم لا یرفع بخونیم که چون متعدیه، یعنی همونطور که این خبث برداشته نمی شود این حدث هم برداشته نمی شود، یا بگیم که چون در حقیقت میخواییم بگیم تقیه کما لا یرفع تقیه ذلک الخبث را، یا اون عمل تقیه ای ذلک الخبث را، اینم خب اگه اونجوری باشه بگیم لا یرفع الوضو و لا یرفع تجویف البول ذلک الحدث. اینجور فرخصه المستفاد من العمومات، این اقتضای بیشتر از رفع من از دخول در نماز نداره، میگه فقط اجازه داشتی اون وقت وارد شد با قصد رجلین با اتیان بهی معن نبیز، اگه وضوع با نبیز گرفتی. نه ما آخر هم نفهمیم سنی ها میگن اینو یا نمیگن که با نبیز میشه وضوع گرفت، چون از چسب و خیلی چسبناک و این هست، اما ظاهرم تو عدله شد. یا نجاست بدن در طهارت خبثی، اینا میگه تو میتونی وارد بشی و اون نمازی که خونده شد اون نماز صحیح بود، لا صحت وضوع و طهارت بدن اینو ثابت نمیکنه. امام میگن اینو گفته شده، ولی ما میگیم نه، لاکن نظار عدم و قصور عدله از استفاده صحت وضو تقییتن مع غسل رجلین او اتیان به نبیز. اگه کسی تقییتن دو پا رو شست یا با نبیز وضو گرفت، میتونیم بگیم نه وضو صحیحه. چرا؟ چون وضو کذایی یعنی وضو تقییهی شیعون یستر رو الهی ابن آدم فقط احله الله. حلیت وضعی هم که ما گفتیم قبول داریم به نسبه الهی، ولی حلیت الوضعی به نسبت الهی کنو ممزا. حلیت وضعی چیه؟ اینه که این ممزا باشه، اینه که این امضا شده باشه، یعنی حل وضعی یعنی امضا، حل وضعی یعنی صحت. تو حلیت دو تاست، حلیت تکلیفی یعنی جواز اقامت نمی کنن، حلیت وضعی یعنی صحت. کما اینجا جواز هم اینطوره، پس حلیت و جواز و کما ان الجواز کذالک یعنی جواز وضعی هم یعنی صحت. حالا همونطور که حلیت و جواز وضعی در وضوع به وانبیز، حلیت به معنای صحت، به معنای تمامیت، به معنای کامل بودن عمله، حالا اذا صح و تم اون تمام بوده دیگه، صحیح بوده، پس حدث رو برداشته، حدث رو که برداشته استدامش هم برمیداره. شما صبح وضوع تقیهی گرفتی لتقیه، این وضوع موند. الان اومدی جایی که تقیه نیست، فضام آزاده، با همون نماز بخون. بعد امام دوباره اون میگن که دیروز گفته بودن، میگن اگه واقعا یه دلیل خاصی اومده بود اینو گفته بود، کسی شک میکرد؟ نه، دلیل عام هم همین خاصیت رو داره دیگه. فلو دل دلیل بالخصوص علی جواز وضوع به نبیز، گفتن آه وضوع به نبیز جایز است، فلا یشک فلا یشک و احدون فی استفاده صحت ارش، اونو صحیح. فرق بین دلیل عام و دلیل خواستم واضح غیر واضح معلوم، چرا میگید فرق داره؟ بعد اینم که صحیح بود و تمام بود، طبیعتا حدث رو برداشت. حدث رو که برداشت، پس شما محدث نیستی. شما که محدث نیستی، پس نمازهای بعدیت هم درسته. اینا مثبتاتشه، اما مثبتات امارات و روایات، مثبتات اصول که نیست که بگید مثبتاتش حجت نیست. اما نقض رو شکار کن. اما نقض به لزوم قول به طهارت موضع البول اذا مستهو بالجدار تشریفش کرد، این معلوم نیست، غیر وارد، این نقض درست نیست. چرا؟ به خاطر این که فرق بین این دوتا، اونجا عرفن میشه گفت که این فرد، این آقایی که این کار کرده، کن مزتره، مزتر بودنش هم مهم نیست، حلال کارش. یعنی شما در وضوع عرفن میگن این وضوع حلاله، اما در استنجا نمیگن استنجا حلاله. لامکان الفرق به این که بگیم طهارت رو ما میتونیم از احله الله استظهار کنیم، استفاده کنیم، طهارت حدثی رو، ولی طهارت خبثی رو، استفاده طهارت، یعنی طهارت خبثی، من قوله احله الله یا من قوله جائزون، مشکله. این تکلف میخواد، به خلاف وضو نه، به خلاف استفاده صحت الوضو و غسل که یترتب علیها رفع الحدث، بدون اینکه لازم باشه شما حلیت و جواز رو به رفع حدث بزنید. اشاره کردم دو تا علت و معلول دارید، یک عنوان که نشسته روش، این عبارت امام معلوم بشه، اینم خاموشش کن. دو تا علت و معلول دارید، علت و معلولتون اینه. علت اول وضو، معلولش طهارت حدثی. علت دوم استنجا، معلولش طهارت خبثی. استنجا یعنی تطهیر، یعنی همین که موضع نجاست رو برداری از بدن. این برداشتن نجاست، حالا به انواعی که داره دیگه. ببینید تو موردی که وجود داره اینه. پس دو تا علت داریم، دو تا معلول. حکمی که داریم چیه؟ صحت و جواز. گفته صحت، گفته جواز. اینجا آیا گفته طهارت الحدثیت جائزون؟ نه، گفته وضو جایزه، وضو تقیه جایزه. پس صحت به جواز تعلق میگیره، نه به معلول که طهارت باشه. اگه قراره بگه، باید بگه، شاره بگه حاصل وضو جائزون، نتیجهش طهارت حدثیه. از این ور باید بگه حاصل استنجا صحیحون، یا حاصل استنجا صحیح، حالا از وقوع بود، حاصل استنجا حلالون، یا حاصل استنجا جائزون، نتیجهش طهارت خبثی باشه. حرف امام اینه، این تعلق و این انتصاب حلیت و جواز به استنجا عرفی نیست. ببینید میگن به خلاف صحت وضوع که مترتب میشه به رفع حدث، که ما مستقیما میگیم چی؟ میگیم الوضوع صحیحون. لزوم نداره انتصاب بدیم حلیت و جواز رو الیه، یعنی الی رفع الحدث، یعنی به طهارت حدثی، رفع الحدث به طهارت حدثی، یعنی بگیم رفع الحدث جائزون. چون واقعیت هم اینه که ما به رفع حدث که مستر نشدیم. ما به چی مستر شدیم؟ به وضو مستر شدیم. یعنی ما به علت مضطرین، نه به معلول. و انتصاب هما بعد یکی اونجا خب آقا چه اشکال داره؟ ما این حرف رو بیاییم به در طهارت خبثی هم بگیم، یعنی بگیم مسح علل جدار، تجفیف، استنجا، این طهارتی که بعدن اسباب طهارت این معناست. و انتصاب هما الی اسباب طهارت خبثی، این در طهارت خبثیه. اسباب طهارت خبثی مثل چی؟ مثل مسح علل جدار. این مسح علل جدار همونی که بالا داشتیم که گفته بودن اذا مسح علل جدار، اینه. یعنی خشکش بکنه با کشیدن به دیوار. و این کار ممکنه، بله، ما نمیگیم نمیشه. یعنی کسی بیاد بگه آقا شعار اومده گفته مسح علل جدار تجفیف جائزون، ولی فهم عرفی نیست. بعدم میگن تأمل، تأملشون ظاهرن به این باشه که نه خب چرا عرفی نیست، اونم میتونه عرفی باشه. بیانی که ما از بیرون گفتیم که بردیم بحث تو استحباب نفسی، گفتیم این چون استحباب نفسی داره و عملی است که اگر خلافش رو انجام بدید نوعی بدعته، انتصاب جواز بهش عرفیه. اما به استنجا واقعا انتصاب جواز بهش عرفی نیست، واقعا عرفی نیست. یعنی خب طرف آقا میگه من الان بیاد نفر از شما سوال کنه بگه آقا مثلا فرض کنید من تو هواپیما بودم، رفتم آبم نبود، نتونستم درست تطهیر کنم. اینجا شما میگید که نمازت درست بود، یا بهش میگید دستوی رفتن درست بود. عرفن کسی نمیگه دستوی رفتن درست بود، یعنی عرفن این رو به لوازم تطهیر نسبت نمیدن، با فهم عرفی نیست. نهایتا میگید نمازت درست بود، یعنی به مستقیمن به چی میزنید؟ به اون واجب نفسی که طهارت خبثی شرطشه. اما در وضو اینجوری نیست. اگر که اومد به شما گفتش که آقا من دستم اینجاش مثلا بریده شده بود، نتونستم اینجا رو آب بگیرم، از بالاترش شستم، از پایینترش شستم، فرزنم بوده، شما میگید چی؟ میگید وضو درسته، که وقتی وضو درست بود طبیعتا ورود به نمازش هم درسته. ما وقتی در رابطه با وضو صحبت میکنیم صحت و جواز و حلیت رو به خود وضو میزنیم، ولی در رابطه با استنجا راجب او حلیت و جواز و صحت به کار نمیبریم. معمولا مستقیما میریم سراغ واجب نفسی، اینو راجب صحت و جواز و اینو صحبت نمیکنیم. این بیانیست که میشه دفاع. اما آخرش حالا خب تعملش قبول نکنه، بگید نه دو تا با هم فرق میکنه، فرق نمیکنه. و چون فرق نمی کنه پس ما محکم میگیم که در واجبات غیری نمیتونیم ادله عامه رو بیاریم. امام میگن خیلی خوب، ولی ادله خاصه درباره وضو هست، ادله عامه در اونجا نیست، در اون وضو ادله خاصه هست. لذا میگن اما الادله الخاصه الوارده فی باب الوضو، میشه ازش به راحتی صحت رو استفاده کرد. مثلا و اینکه وضوع تقیه این مصداق مأمور به پس معتی و به مطابق مأمور به پس صحیح، صحیح که شد رافع حدث، رافع حدث که شد نماز تو بعدن هم باشه. حسنه داوود ابن زربی که یادتون باشه خوندیم به طولهی و تفصیله که بعدم امام میگفتن شاید بشه گفت صحیحه. سألت ابا عبدالله عن الوضوء، گفته بود از حضرت سوال کردم، حضرت گفته بود توضع ثلاثا ثلاثا. این میگه توضع وضو بگیر، لا ریب فی دلالتا علی ان الوضو کذلک مصداق ماهیتی است که او ازش سوال کرده. یعنی کنم نمیخواد حضرت بگه، دقت کنیم، نمیخواد بگه تو سه بار بگیر این نماز رو که خوندی بعد که رفتی تو خونه یواشکی ایشکی نبود در آربستی دیگه به درد نمیخوره، حالا دوتا بگیر. همون سه تا تا وقتی کشش داره کششش رو داره. ولا ریب فی دلالته علی ان الوضوء کذلک مصداق ماهیت مأمور و مسئول عنه. ولم یکن جوابه اجنبی عن السؤال، حضرت اون از کی، از چی سوال کرده؟ از وضوء سوال کرده. خب حضرت هم به وضوء جواب داده، یعنی هم وضوئی که مأمور بهه. چون اگه حضرت چیز دیگه جواب داده بود، خب میگفت که ما او از وضو سوال کرده، حضرت چیز دیگه جواب داده، این ربطه ماهیت ماهیت وضو نداره. میگه نه، این ماهیت مسئولون انهاست، ماهیت مسئولون انها ماهیتی که ازش سوال شد وضو بود. و همچنین در همین روایت از حضرت سوال شد در رابطه با تعداد طهارت، چند بار به شور دستشون و کذا ما عجابه بهین عدت طهاره. بعد از سوال داوود ابن زربی در روایت داوود رقی، حضرت گفت سلاسن سلاسن، بعدم گفت یه ذره کمتر از این انجام بدی باطله. روایت دیگه علی ابن یعقوب بود که خوندیم، امام کاظم بهش امر کرد وضوع تقیهی بگیر. خب وضوع تقیهی فلا اشکاله، این که این وضوع صحیحه، اگه صحیحه رافع حدثه، اگه رافع حدثه این تا نقض نشده آثار خودش رو داره، و عدم نقض الحدث الا بالحدث، و عدم نقضهی یعنی عدم نقض این وضوع الا بالحدث. نقطه سر خط تمام. پس بعدم امام میگن همه اون چیزی که ما گفتیم رو قاعده بود، اما در جای خاصی اگر موردی طبیعتا دلیل خاصی بود به اون عمل بکنیم. ثم انما ذکرنا فی هذه الرساله مقتضای اخبار تقیه است، حالا عمومش و خصوصش، به گونه‌ای که بشه قاعده ازش درآورد بدون توجه به موارد خاصه. لذا اگر جایی فلو فرض دلالت دلیلی در موردی بر خلاف مقتضای این قاعده، مقتضای قاعده طبیعتا متابع همون فلا مزایقه فیها، پس در اون موارد خاصه ما باید تبعیت بکنیم از دلیلی که در اونجا به خصوص وارد شده. خب تمام. ببینیم ما یه بحثی رو از ابتدا که شروع کردیم میگفتیم تقیه شش نوع داره. پنج نوعش تقیه های واجبه، دو تاش اصلا تقیه کلامی و تقیه اعتقادی، و یک میشم تقیه نوع سوم میشم تقیه مسائل نهاد امامت بود و مسائل شخص امام و این که لو ندید و نرید و حرف رو نزنید و اینا. گوه هزار بار تو را حافظ این بشارت داد که حرف مجلس ما را به محفلی نبری، ندارن جایی نگن، جایی مطرح نکنن، یا این نصیحت کرد نبشارت داد. این دو نوع دیگرش، یعنی نوع چهارم و پنجم، تقیه های واجب بود. تقیه های واجب رو ما از ادله چی استفاده کردیم؟ گفتیم ادله خودشون، تزاهم. از یه طرف حفظ نفس واجبه، از یه طرف هم در حقیقت نماز ظهر واجبه. گرفتار شدی این گونه عمل بکن یا اصلا ترک بکن. خب همه روایات ما گفتیم ناظر به این فرضه، بیشتر از این ازش استفاده کار سختی. تمام ادله خواستم که آمد مربوط به اینه، حرفای امامم در این مورد درسته، یعنی نه اعاده لازم داره و آثار بعدی هم برش باره. در مورد غیر شیعه‌ای در مورد مخالفین هم مندوه نداره. منتها یه نوع داستان تقیه جائزه بود، این اونایی که به سرحد وجوب نمیرسه، اونها دلیل ما لاحرج بود. بعد طول و تفصیل به لاحرج رسیدیم، گفتیم دلیلی که ما میتونیم بگیم لاحرجه، لاحرجم بعد از کلی بحثمون که حالا که نگاه کردیم تقریبا نصف بحثای ما در بحث تقیه بحثای لاحرج بوده با طول و تفصیلش. ما در لاحرج گفتیم احکام وضعی رو شامل نمیشه، لذا صحت رو نمیتونیم در بیاریم. عملی که شما لاحرجی به سبب لاحرج انجام میدید این عمل صحیح نیست. فقط و فقط کار حرجی جائزه، بحث مفصلی که گفتیم. گفتیم شامل احکام وضعی نمیشه. حالا عدلمون چی بود؟ جای خودش. به این بیان ما باید ظاهرن در این بحث هم همینو بگیم. بگیم اگر تقیه واجب است، اعاده لازم نداره، آثارم برش بار میشه،
نفسی
غیری معاملات عبادات آثار برش بار میشه اگر تقیه واجب است. چرا؟ چون ادلهی که ما داریم ادله تقیه است، روایات تقیه است. اما اگر وارد تقیه جائزه شدیم، یعنی در حقیقت کارهایی که طرف با حرج انجام میشه به سبب حرج، ما میگیم مثال زدم گفتم شما الان تو هواپیمایی، اینجا اگه نماز مثلا شیر بخوای بخونی جاد میزنن میرن، تو فرودگاه آماده ای میخوای بری اگه واسی به نماز شیری خوندن جاد میزنن بخونن میرن. شما اینجا تقیه ای نداری که نه به باب مداراته نه خوفه، اینجا فقط از باب حرجه یه نماز مطابق اهل سنت بخونی. اینجا نماز خوندنت اب نداره، ممکن هم هست با میسور بگیم بایدم بخونی، چون ممکن هم هست بگیم مثلا نماز نخونی نماز برداشته میشه. اما این نماز هم مندوهه داره شرطه، اگه میتونی باید با مندوهه بیاری، هم این که در این نماز مندوهه طولی شرطه بعد هم اعاده کنی، هم اگر وضوعی گرفتی وضوع تقیه‌ای گرفتی آثار صحت برش بار نیست، بخاطر اینکه این ادله لاحرج نمیتواند حکم وضعی رو تصحیح کنه. لذا اینجا با این مسئله، این دو سه تا مسئله، سه چهار تا مسئله آخری که با امام اومدیم جلو، حرفو میپذیریم، حاشیه نداشتیم، جز فرقش در این بود که در تقیه های جائزه این مسئله رو قبول نمی کنیم. من حتی میگیم مندوه باید باشه، چون ما استفادهمون از ادله تقیه نیست، استفادهمون از ادله لاحرج. مندوه عرضی، مندوه طولی، و همچنین هم اعاده هم اگرم نکردید اعاده انجام ندادید حتما اعاده داره، قضام داره، البته قضا و ادله خاص خودش، و بعدم این که آثار صحت هم برش بار نمیشه، چون در حقیقت اعاده فرع صحته، باید حکم وضعی صحت بیاد تا اعاده برداشته بشه. لذا این مسئله از این حیث تو مسئله باید بیاد. یه نقطه رو میخواستم بگم که گفتم مرحوم شیخ تحت عنوان نقطه چهارم میگه، دیدم بررسیش کردیم و اون این بود که حالا اگر کسی کاری که باید تقیتا انجام بده رو انجام نداد، یعنی الان مقام تقیه است، باید ما میستاد تکتف میکرد رفت مسجد الحرام مهر گذاشت، خب نه من ولایتم قویه، این حرفا نیست، یک دونه مهر تربت به اندازه دوتا پیشکستی گذاشت دروش، این رو ولایت اومد یه خلاف تقیه مداراتی کرد، این درسته یا نه؟ مرحوم شیخ میگه اگه ترمز گذاشت باطل، چون نهی داره، نهی از سجده است، میگه این سجده باطل، چون در حقیقت منهیون امه دیگه، عبادت منهیون امه. اما به نظر من ما بحثش رو لازم نیست اینجا به عنوان مجزا مطرح کنیم، به خاطر اینکه اگه تقیه جایزه است، ما خاطرتون باشه گفتیم تقیه جایزه درسته، یعنی میگفتیم تقیه جایزه برمیگرده به لاحرج، در لاحرج هم گفتیم عمل حرجی رو اگه طرف تقبل کرد و انجام داد باطل نیست، خلافاً به مرحوم ناینی ما طبعاً به حضرت آقای بجنوردی و یه عده دیگه گفتیم که درست. اما در تقیه واجبه، تقیه واجبه با باب تزاهمه، در باب تزاهمم درسته اگر دوتا عمل با هم تزاهم کردن یکی برداشته میشه دیگری میمونه، اما هر چه در اونجا گفتیم از باب اجتماع امر و نهی، یا از باب ترتب، یا از باب مثل امام خطابات قانونیه، یا راه دیگه ای که آقای آخوند گفت امر به اشباح و نظائر، اونا میگفتن درسته، اینجا هم درسته. در نتیجه اگه کسی تقیه رو عمل نکرد گناه مرتکب شده، تقیه واجبه رو، تقیه واجبه رو عمل نکرد مرتکب گناه شده، ولی عمل صحیحه. تقیه جایزه که اصلا گناه هم مرتکب نشده و عملش جایزه. هازا تمام کلام در بحث تقیه به طوله و تفصیله. یه گزارشی بگم چه گفتیم. ما از اول که وارد شدیم ادله رو دیدیم، آیات تقیه رو، سه تا آیه بود بحث کردیم. بعد وارد یه سیره مستمری شدیم از ائمه. یه هفته در روزی فکر میکنم این بود که اماما در مواقع مختلف از دونه دونهشون چه تقیه هایی کردن. یادتون باشه یه روایت طول و تفصیل از امیرالمومنین رو بردیم خوندیم که میگم من این که تعداد زیادی از کارهایی که حضرت گفته بود من اینها رو به خاطر تقیه قبول میکنم، در پیامبر، در امیرالمومنین، تا در ائمه متأخر. سیره رو آوردیم بیان کردیم. بعد روایات باب رو به طوله‌ای و تفصیله که شاید نزدیک به 100 خورده‌ای روایت از او وسائل خوندیم. روایاتش هم خیلی زیاد بود، بابهای مختلف و رسائل، همه روایاتش خوندیم. و بعد با توجه به اون 6 قسم کردیم، اون 6 قسمی که اشاره کردیم، گفتیم تقیه 6 قسمه، 5 تاش واجبه، یه دونش جایز. در رابطه با ادله گفتیم ما نمیتونیم تقیه جایزه رو از این ادله استفاده کنیم، ادله مربوط تقیه واجب است. وارد شدیم برای تقیه جایزه به بحث لاحرج، که بحث لاحرج هم یه لاحرج سببی درست کردیم و یه لاحرج قیدی، که این سببی و قیدی رو توش مفصل بحث کردیم. ادله مفصل لاحرج سببی و لاحرج قیدی، تمام ادله لاحرج رو که آوردیم از روایات متکثره و همچنین 4 تا آیه هم که در مضمون اومده، گفتیم اینا همشون مربوط به لاحرج سببی هن، اینا به لاحرج قیدی نمیخورن. اونی که به درد ما میخوره لاحرج قیدیست که جای خودش. لذا گفتیم چه کنیم؟ رفتیم سراغ این که لاحرج قیدی رو از راه حدیث رفع درست کنیم. با رفع مالا یتیقون یه استدلالی توش کردیم و اونم ثابت شد. در ضمن حدیث رفع هم یه حرفایی داشتیم که اونجا دیگه حدیث رفع و توضیحاتی راجبش دادیم، که البته گفتیم حرف در حدیث رفع زیاده. پایان بحثش یه مسائلی در رابطه بالا حرج داشتیم که اساسا یکیش همین بود که اگه کسی حرجن کاری رو انجام نباید میداد، یا جایز بود انجام نده، داد، انجام داد، این چه حکمی داره؟ یه مورد دیگه این بود که آیا حرج در محرمات جاریه یا نه. یکی دیگه این بود که آیا حرج تخصیص بردار هست یا نه. یکی در مستحبات و مکروهات جاریه یا نه. یکی در واجبات غیری جاریه یا نه. در واجبات تخییری جاریه یا نه. در احکام وضعی جاریه یا نه، که ما در احکام وضعی خلافاً لاهای وجنوردی و آقای فاضل که میگفتن جاریست، گفتیم اصلا جاری نیست. اون موردی بود که اونجا گفتیم که این ثمره‌ایست که الان ازش گرفتیم. یکی هم این بود که ایقاع عمدی در حرج میشه یا نه، کسی آدم خودشو عمدن در حرج بندازه، که اینو همین بحثای امروز هم بحثی در بحثای فقهمون هم داشتیم که کسی میتونیم این اضطرار رو داشتیم، بحثی که اضطرار عمدی میشه یا نمیشه، صبح در بحثای اضطرار عمدی در بحثای فقه مطرح کردیم، دوستانی که میارن اینم میتونن اونجا زمینش بکنن. لذا بحث لاحرجمون رو اینجوری جمع کردیم: یک، لاحرج دلیلش حدیث رفعه، حرج رو شخصی گرفتیم و نه نوعی، ولو این که بعدن یک احتمالی به ذهن من رسید که شاید هم شخصی باشه و هم نوعی. حالا اینو باید بحثشو یه جای دیگه نگاه بکنید. همین پیروز تو بحث صبح در بحث طبیب حرج شخصی و نوعی رو گفتم که هم شخصی باشه هم نوعی، آقای زنجانی قائل من ادله ایشون رو ندیدم اما یه احتمالی در مسئله وجود داره. بله به شخصی گفتم اما ممکن حالا هم شخصی باشم نوعی باید دلیلش رو بدید. بعد گفتیم عمل عرجی صحیحه، حرج در محرمات جاریه که این بحث بسیار مهمیه، حرج در مستحبات و مکروهات هم جاریه ولی مورد نداره. بعد ملاک اهم اگر باشه نمیشه حرج رو جاری کرد. جریان لا حرج اگه موجب لغویت حکم اولی بشه جاری نمیشه مثل جهاد. و اگر موضوع حکم حرجیه باز حرج درش جاری نمیشه و لا حرج در احکام وضعی جاری نمیشه. تموم شد، وارد شبهات تقیه شدیم. شبهات بله موضوع حکم بود، ممکنه لغویت حکم یه چیز دیگه بشه، مثال چیز دیگه بشه ممکنه. شبهات تقیه، یه پنج شبه هم در تقیه بود که تقیه آیا دروغش، تقیه نفاقه، ایناست که اینو مطرح کردیم. و بعدم یه بحث حیله بود که آیا در تقیه میشه. از اون به بعدم وارد متن امام شدیم، همین مسئله بود مندوهه و نبود مندوهه رو گفتیم. این سیر بحثمون در تقیه بود با این نکته آخری که در بحث ترتب آثار گرفتیم. هازا تمام الکلام بعد چند جلسه؟ 58 جلسه در تقیه که فکر میکنم شاید 20 خورده ایش یا شاید هم 30 تاش در بحث لاحرج بود که در حقیقت خود لاحرج بحث مستقل اصولی یا حالا به نوعی فقهیست که مستقل بحث میشه، اما خب این داخل در بحث تقیه شد. اگه حالا بخواد بیاد میتونه به عنوان یه بحث مستقل هم بحث لاحرج بهش توجه بشه. این والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطن که امام هم نوشتن قد فقل فراق منها یوم السبت السابع والعشرین 27 شعبان 73 که ما هم شعبان هستیم اما خب 27 نیستیم، یک شنبه 19 شعبان امسال سال چند سیو این رو حالا حساب باید بکنه دیگه، من یادم نمیاد. امام متولد 253 سال، امام اگر متولد 1320 بشن اینو 53 سالگی بحث کرده. شادی روش سلامات و سلام علیکم و رحمت الله.